تأسیس شده و موسیقی شناسی هم مطالعه موسیقی هم به طور جدی در دستور کار قرار گرفته زمان زیادی نمیگذره. خب از حدود 40-50 سال پیش این تلاش ها به هر حال بیشتر شد، اما در حدود 20 سال هست، حدود 20 سال هست که این مطالعه شتاب خیلی زیادتری به خودش گرفته. منابع بسیار زیادی تدوین شدن، تهیه شدن، در اختیار قرار گرفتن، چیزهایی که در گذشته برای ما بسیار غیر قابل دسترس بود، مثلا فرض کنید مثل صفحات قدیمی یا رسالات قدیمی، هر کسی داشت به اونها تفاخر میکرد یا اونها از دسترس بقیه دور نگه میداشت، امروز خیلی ساده تر شده دسترسی به اونها و به هر حال کمتر ما این مشکل منابع رو داریم. پس منابع اولیه امروز در دسترس بسیار از اونها خونده شده و برپایه اونها خوشبختانه رشد بسیار چشمگیری به ویژه در 20-30 سال اخیر صورت گرفته که البته باید از به ویژه زحمات مرحوم دکتر محمد تقی مسعودی یاد کرد که فصل نوینی در به اصطلاح شناخت موسیقی بنیان گذاشتن.
امروزه آقای دکتر اگر قرار باشه پژوهشی صورت بگیره توسط یک پژوهشگر، آیا این گونه است که خودش به صورت خودجوش موضوعی رو انتخاب میکنه یا اینکه نهادها یا سازمانهایی هستند که موضوعاتی رو مشخص میکنن و پژوهشگرها مراجعه میکنند و ترتیبش معمولا به چه صورتی که اون شکل اولیه، نقطه اولی که میخوایم خط رو بکشیم گذاشته میشه تو پژوهش؟
اجازه بدین از یه آفتی یاد بکنم. البته حالا به هر حال یکی از ویژگی های این حوزه است دیگه، و اون اینه که موسیقی مثل بعضی حوزه های دانش دیگه، مثلا پزشکی، یک آفتی داره که هر کسی حسی چون ازش داره خودشو وارد اون ماجرا میکنه. این البته از یک جنبه خب جالب هم هست، یعنی نمیشه گفت که همش آفت و ایراده، ولی به هر حال ممکنه که بعضی احساس کنن که این در واقع یک تخصص نیست، همچنان که در پزشکی هر کسی برای خودش دارو مثلا میشناسه یا اظهار نظر میکنه و اینها، در موسیقی هم چون یک مثلا هنری است که همه خودشونو در اون احساس شریک میدونن و فکر میکنن خب میشه صحبت کرد و نظر شخصی داد، گاهی اوقات بسیاری از این نظرهای شخصی که معمولا با مطالعه یا مستند نیست تبدیل میشن به تحت عنوان پژوهش موسیقی مطرح میشن. این یکی از مهمترین آفتهایی است که در مثلا این حوزه وجود داره، که فکر میکنم خب ما به حد کافی حسی داریم از این ماجرا، برابری میتونیم احساس خودمون رو بیان بکنیم و تبدیل شده به یک پژوهش، در حالی که این هم مثل هر دانش دیگری، مثل هر فیزیک و شیمی و هر دانش دیگری، نیازمند روشمندی و مطالعه دقیق و سالها صرف وقت هست. از این جهت خب به هر حال اشکالاتی وجود داره و اون اینه که بسیاری از کسانی که حتی موسیقی رو مجرای خوب موسیقی هستن باز فکر میکنن که پژوهش موسیقی یا موسیقی شناسی مثلا نقل خاطراته. خب البته خاطرات و تاریخ شفاهی هم اهمیت داره، یعنی اونا هم جای خودشون دارن، ولی این تصور بر بین عده هست که اگر ما بگیم که فلانی کی به دنیا اومد و کی اینطوری شد و اینها، شرح چند تا داستان و وقایع، ما در حوزه پژوهش موسیقی هستیم. اونها در واقع شرح رویدادها که البته خیلی هم خوبه که دقیق ما داشته باشیم، بخش خیلی کوچیکی از این داستان هست. چیزی که برای ما مهمتره در واقع تحلیل این ماجرا هست، به هم پیوستن این مطالب برای نتیجه گیری هست، بنابراین نیازمند روش هست. این هم مثل سایر علوم که درش تحقیقات میشه نیازمند روش های خودش و آزمایشگاه های خودش هست، این موسیقی هم همینطور نیازمند روشمندی و از مسائل خاص خودش هست.
سپاسگزاریم از آقای دکتر خضرایی. آقای دکتر خضرایی به مطالب بسیار ارزشمندی اشاره کردن در حوزه پژوهش. از شما دعوت میکنم با ادامه گفتگو ما رو همراهی کنید.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و خوب
جذابیت تو ملاحتی که در پنجه پرزی حقی بود من طرف ویولون کشیدم، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، به هر حال نشأت گرفته از پرویز یا حقی و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یا حقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یا حقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان.
بخش گفتگو رو ادامه میدیم در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، مدرس دانشگاه و پیانیست هستیم که کارشناس برنامه امشب نیستانمون هستند و همینطور میزبان آقای دکتر بابک خضرایی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی. در برنامه امشب نیستان درباره جایگاه و سابقه پژوهش در حوزه موسیقی صحبت میکنیم. آقای دکتر به منابع شناخت موسیقی اشاره داشتن، همینطور به اسناد و مدارک و نگاره هایی که از اون دوره به دست ما رسیده و دست ایرانیان و علاقمندان به موسیقی باز است تا به حوزه پژوهش بیشتر نظر کنند. در خدمت شما هستیم آقای شهابی، میشنویم صحبتاتون رو.
آقای دکتر، در یک پژوهش چقدر نظر شخصی اون پژوهشگر جا داره که وارد اون پژوهش بشه و چقدر اون پژوهش بعد مبتنی بر منابع نوشتاری قبلی باشه؟
حالا منابع لزوماً البته نوشتاری نیستن، بلکه همچنان که در بحث قبلی بود منابع متعددن، از سنگ‌نگاره‌ها هست تا به اصطلاح منابع صوتی و صفحات قدیم و غیره. به هر حال منابع ضبط شده، منابع ثبت و ضبط شده. موضوع سلیقه به هر حال نمیتونه کاملا از بین بره، ولی تا حد ممکن اصل بر اینه که پژوهشگر در هر حوزه‌ای، ببینید در هر حوزه علوم انسانی، تا اونجایی که میشه از سلیقه شخصی خودش فاصله بگیره. نظر البته با سلیقه فرق میکنه. نظر این است که به اصطلاح محقق با در کنار هم قرار دادن برخی شواهد، اسناد و قرائن به یک نظر یا نظریه میرسه. طبیعتاً یک محقق خوب ازش توقع میره که صاحب نظر باشه، نظریه بده، ولی اون که نظریه بعدن رد بشه، ولی به هر حال مبنایی باشه برای بحث. اما داخل کردن موضوع سلیقه و این که چون من فلان موسیقی رو دوست دارم بیام از اون به اصطلاح اون واقعیت اون رو جور دیگری جلوه بدم و موسیقی دیگری رو به جهت این که من دوست ندارم جور دیگری جلوه بدم، البته کار غیر محققانه. محقق مثل به اصطلاح گوینده اخبار هست، نباید سلیقه شخصی خودش و حب بغض شخصی خودش رو وارد ماجرا بکنه. و ذکر این نکته هم خیلی لازمه، ما در حوزه پژوهش موسیقی حوزه های برتر نداریم. بعضیا فکر میکنن اگر راجع به مثلا یک شخصیت خیلی شناخته شده یا برجسته قرن هشتم صحبت بکنن، این محقق خیلی مثلا کار ارزشمند یا فاخر یا چیز نسبت به بقیه که دارن یک موضوعات خیلی ساده تری راجع به امروز رو. مهم این نیست، مهم اینه، مهم موضوع پژوهش نیست، مهم چگونگی انجام اونه. بعضی از دوستان و دانشجویان ما از این که وارد بعضی حوزه بشن ابا دارن، فکر کنن نه این که خیلی موضوع پیش پا افتاده ایه. ما اصلا همچین چیزی نیست. ما میتونیم راجع به مثلا موسیقی روحوزی یک تحقیق خیلی درجه یک داشته باشیم و میتونیم راجع به مثلا فرض کنید که موسیقی کلاسیک ایران در عهد قاجار یک پژوهش خیلی بد داشته باشیم. اون چیزی که ارزش این پژوهش‌ها رو نشون میده موضوعشون نیست، بلکه روشمندی، مستند بودن، دور بودن از سلیقه شخصی و به هر حال جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و استناد صحیح است.
اگر قرار باشه آقای دکتر یک پژوهشی در قالب مقاله چاپ بشه، این روندش به چه ترتیبیه و چگونه ممیزی روی اینها انجام میشه؟
فکر کنم منظورتون داوری هستی.
دقیقاً.
بله. ببینید به هر حال این حوزه پژوهشی مثل همه حوزه‌های پژوهشی دیگه است. یعنی ما موسیقی رو از جامعه شناسی یا داروسازی یا شیمی جدا نمی‌کنیم. همه اینها چارچوب‌های خاص خودشون رو دارن. همه اینها روش‌های علمی خاص خودشون دارن که در تمام علوم شناخته شده است و معیارهایی وجود داره. این پژوهش‌ها مسلماً باید مستند باشن. ببین من یه مثال بزنم. گاهی اوقات بچه‌ها میگن که ما کی باید منبع ذکر کنیم. من میگم یه کلید وجود داره. هر موقع کسی از شما بپرسه فلان چیز رو از کجا میدونی، شما باید منبع ذکر کنید. مثلا من بگم که میرزا عبدالله در سال 1297 فوت شده. خب من که در اون سالا نبودم. یکی حق داره از من بپرسه از کجا میدونی؟ اینجا من باید منبع ذکر کنم. اما در مورد برخی مسائل که ما در دولت المعارف مسئله که ما شاهد اون ماجرا هستیم، ما میتونیم اونجاها نظر شخصی داشته باشیم و اونجا از دانش شخصی خودمون استفاده کنیم. ما همه جا منبع نمیدیم. وقتی که شخصی یک استادی در حوزه کار خودش که حاصل تجربه سالهاش هست صحبت میکنه، اونجا ما میتونیم متکی باشیم بر داده های و اطلاعات شخصی اون فرد. اون فرد خودش در واقع سند هست، گفتارش به اصطلاح سند تلقی میشه. ولی اگر این ذهن به این تلقی به ذهن این به اصطلاح مسئله به ذهن بیاد از کجا میدونی، اونجا یعنی ما نیازمند منبع هستیم.
بعد در حوزه مقالات و داوری، آیا پژوهشگر با داورات صحبت میکنه یا میتونه اونها رو مجاب کنه یا نه این تصمیم گرفته میشه و ملزمه که رعایت کنه، مثلا یا پذیرفته میشه یا رد میشه؟
تعدادی مجلاتی که به اصطلاح این سازوکار علمی پژوهشی رو اصطلاحا دارن خیلی زیاد نیست. یه چند تایی مربوط به دانشگاه هستن که اونها داوراشون معمولا خب مخفی هن و اینها اونها خب داوری میشه تا چند مرحله و به اطلاع نویسنده میرسه. اون در اون مورد خیلی شاید نتونه نویسنده با داور گفتگو بکنه یا اونو متقاعد بکنه، هرچند در اونها هم بسته نیست. اما مجلات دیگر هم وجود دارن که نویسنده مستقیما با تحریریه یا داورهای اون در تماس هست و میشناسن و صحبت میکنن و میتونه مقاله خودش رو چاپ بکنه. در سطوح مختلف هم خوشبختانه مجلاتی هست، یعنی ممکنه یک مقاله برای یک مجله مناسب به نظر نیاد اما برای یک مجله دیگری مفید باشه یا در راستای کار اونها باشه. خوشبختانه این حوزه چون خیلی اصطلاح چیز نیست، ناشناخته نیست، امکان این که افراد بتونن از راهنمایی داوران استفاده بکنن هست.
به طور کلی برای جمع‌بندی، شما احوالات پژوهش در موسیقی رو امروز چطور میبینید؟
من حالا به نوعی خودم دست اندر کار پژوهشی هستم و شاید نباید اینطوری من میگفتم، ولی من فکر میکنم، این دیدگاه شخصی و صادقانه من هست، که فکر میکنم کمتر در این دوره ها اینطور کار پژوهشی انجام شده. ما الان اگه فاصله بگیریم مثلا 100 سال بعد 50 سال بعد، من فکر میکنم که ما میتونیم به بسیار از کارهایی که در این سالها شده ببالیم. یعنی بعدا میگن آها این دوره بود، به خصوص در 20-30 سال اخیر خیلی کارهای خوبی انجام شده. قبلا به هر حال کتابایی که در میومد بیشتر نظر شخصی بود، بیشتر خاطره گویی هایی بود، اندازه گیری های چندان دقیقی شاید انجام نمی گرفت. امروزه خوشبختانه رشته های تأسیس شده علاوه بر اون جوانان علاقمند و مطلع در رشته های مختلف. ما نیازمند بچه‌ای هستیم که جامعه شناسی بلد باشن، نشان شناسی بلد باشن، روان شناسی بلد باشن، باستان شناسی بدونن و خوشبختانه در حوزه های مختلف برای این دانشجویان و برای این محققان همچین فرصت هایی هست و سطح عمومی دانش موسیقایی بسیار بالا رفته و من فکر میکنم جز دوران خوبه پژوهش ما هستیم الان.
بسیار خوب. پس آقای دکتر خسرویی میشه امیدوار بود به آینده پژوهش در حوزه موسیقی در کشورمون. ممنونیم از اطلاعات بسیار خوبی رو که در برنامه امشب ارائه کردید به علاقه‌مندان به این گونه مباحث. از شما هم آقای شهابی تشکر میکنم برای حضور و همراهیتون. امیدوارم که بحث و گفتگوی امشب برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من با مهمان گرامی جناب دکتر خضرایی و آقای امیر شهابی خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان. آقای دکتر ممنونم، شبتون بخیر. آقای شهابی سپاسگزارم، شب خوش.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما تویی تو قبله دل ها تویی تو جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر، ممنونم که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و شنونده برنامه نیستان بودید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنوید.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه علاقمندان به موسیقی ملی ایران و ردیف این موسیقی مقدس و شریف و پر از رمز و راز، مثنوی در حقیقت گونه ای اجرای خلاصه و فشرده یک آواز یا دستگاه هست که همونطور که از نامون پیداست بر اساس اشعار مثنوی گونه و بیشتر مثنوی حضرت مولانا نواخته می شده و اجرا می شده و خوانده می شده. یک شبی مجنون خلوت گونا با خدای خیشتن میکردم Thank you. و همین ترتیب میشه با همین وزن در گوشه های مختلف اصفهان حرکت کرد. این مثنوی بود که در آواز اصفهان برای شما نواختیم.
از استاد کیوان ساکت هم سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. به پایان نیستان امشب رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از شما علاقه‌مندان به حوزه موسیقی. شب بسیار خوبی رو برای شما دوستداران این هنر زیبا آرزو می‌کنیم. شب بخیر. خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ
یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوگی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم‌هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر همراه من در این برنامه بوده باشین، حتما متوجه شدید که مهمان این هفته اعزامی از بهشت خانومی هستند از اهالی استان لرستان، شهر زیبای بروجرد. شنیدین که خانم موسوی ظفر در زمان شروع جنگ هنوز به دنیا نیامده بودن، ایشون 1 سال بعد از جنگ به دنیا میان و بیشتر دوران کودکیشون در دوران جنگ سپری میشه، در شهری که بعد از خوزستان دومین منطقه جنگی به حساب می اومده، شهری که مرتباً مورد حملات هوایی عراق قرار می گرفته، کشته های زیادی داده، حتی از بین کودکانش کشته های بسیاری داده. در خاطرات ایشون شنیدیم که یکی از مدارس کودکان استثنایی مورد حمله موشکی عراق قرار میگیره و تقریبا میشه گفت همه بچه های اون مدرسه به شهادت میرسن و در حال حاضر در این شهر مدرسه ای وجود داره به اسم شهدای کودکان حملات موشکی. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده ادامه گفتگوی من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، با خانم موسوی ظفر باشید. متشکرم. در واقع الان متوجه شدم با چیزی که شما گفتین که بروجرد چنین شرایطی داشته، یعنی در واقع منطقه جنگی به حساب می اومده. گفتین که توی مدرسه شاهد درس می خوندین با بچه هایی که اکثرا پدرشون یا پدر و مادرشون هر دو شهید شده بودن. این بچه ها چه حس و حالی داشتن؟ چه حال و هوایی داشتن؟ توی اون فضای کودکی خودتون قادر بودین حال و هوای این بچه ها رو درک کنین؟
ببینید، خب این بچه‌ها بالاخره شرایط سختی رو تجربه کرده بودن، عزیزترین کسانشون رو توی جنگ از دست داده بودن و حالا می‌خواستن مثل یک فرد عادی هم زندگی کنن و برای درسشون، آیندهشون تلاش کنن. خب این خیلی سخت بود. بالاخره ما روزهای خیلی سختی رو با این بچه‌ها سپری کردیم و باباش بیشتر از این که حالا من چون خودم اون زمان خیلی کودک بودم، مادرم بیشتر از من، یعنی بیشتر از ما در جریان مشکلات بود به عنوان مدیر مدرسه. و اینکه چند سال که گذشت با همین بچه‌ها یه مجموعه، یه تحقیق و پژوهشی انجام دادیم. حتی یادم هست که کادر صفحه هایی که انجام دادیم و به شکل قطره های خون طراحی کردیم و توی هر برگی از این پژوهشی که انجام دادیم نحوه شهادت پدر هر کدوم از بچه ها رو توش نوشتیم.
چقدر جالب. اون زمان توی ببخشید این کلمتون، اینا پدرانشون توی جبهه شهید شده بودن؟ بله. یا در اثر بمبارون؟
بعضیاشون در اثر بمبارون شهر و بعضی ها 70% درصدشون توی مناطق جنگی شهید شده بودن. بعد اون زمان خب ما امکان تایپ و مثلا حالا به این شکلی که الان تحقیقا و پژوهش انجام میشه نبود. بعد یکی از بچهای خوشخط کلاسمون هم خیلی خوشخط بودن، ایشون تمام نگارش این وقایع رو حالا شاید با زبان کودکانه و خیلی دقیق نبود، ولی هر کدوم از صفحات تقریبا به صورت دقیق، حالا دقیقا نمیتونم که همون تقریبا نحوه